بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از نکاتی که در این آیه شریفه باید مطرح بشه این است که آیا ما نسبت به این طوائف ثلاث، یتاما، مساکین، ابن سبیل، آیا انحصار از آیه استفاده میشه؟ یعنی این نیمی از خمس که به عنوان سهم صادرات عظام هست آیا منحصر به این یتاما و مساکین و ابن سبیله؟ و اگر یکی از صادرات یک عنوان دیگری غیر از این عناوین داشت آیا نمیشه در مورد او صرف کرد؟ ما قبلا عرض کردیم که یکی از احتمالاتی که در این آیه خمس هست این است که این کلمه لام که نسبت به خداوند ذکر شده، لله ولی رسول ولی ذل قربا، اما وقتی به این طوائف میرسه یتاما مساکین ابن سبیل لام نداره، گفتیم وجهش این است که نسبت به اینها عنوان مصرف رو داره، عنوان ملکیت رو نداره. و در بحث قبلی هم از همین نکته استفاده کردیم که لذا بست این نیمه دوم بین این ستائفه لازم نیست. تشریف این ستائفه در این نیمه دوم رو ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. عدم ذکر لام رو به عنوان این قرینه قرار میدادیم که اینها مصرفن. خب حالا مصرف بودن، ممکن است که لقائل نمیگوید که این مصرف مصرف منحصره، یعنی ولو اینکه اینها مالک نیستن، ولو اینکه شراکتی در کار نیست، ولو اینکه اینها عنوان مصرف رو دارن، اما مصرف منحصر هستن. اما احتمال دیگری که امروز میخواییم عرض بکنیم این است که از کجا ندیگه ملازمه نداره؟ با هیچ طرفش ملازمه نداره. اگر ما گفتیم مصرفه نه ملازمه داره با وجوب بحث، نه ملازمه داره با عدم وجوب بحث، فقط اونهایی که لام رو لام ملکیت میگیرن لام ملکیت ظهور در تشریک و وجوب بحث داره. چرا؟ نه چرا تحضیر را مرجه؟ شعار ما رو مخیر کرده. وقتی ما دلیلی بر وجوب نداریم، اصل هم عدم وجوب بسته، مخیرید. شما همه نیمه دوم رو به یتاما بدید، همه رو به مساکین بدید، اینا رو ادلهش رو گفتیم در اون جلسه. نه ترجیح بلا مرجح هم لازم نمیاد. نه حالا در بحث امروز این نکته‌ای که میخواییم اضافه بکنیم و احتمالش رو امروز داریم عرض میکنیم این است که بگیم عدم ذکر لام این یفید و عدم الاختصاص، یعنی نسبت به خدا و رسول و ذل قربا که لام ذکر شده طبق همون معنای اصلی که برای لام هست، اللام و یفید الاختصاص، اون نیم اول خمس مختص به همین خدا و رسول و امامه. بگیم در این یتاما مساکین و ابن سبیل که لام نیامده، عدم ذکر لام به جهت این است که این نیمه دوم اختصاص به اینا نداره. خوب اینا رو دقت بفرمایید. تا به حال میگفتیم عدم و ذکر لام قرینتون علا کون توائف مصارف، برای اینکه اینا مالک نیستن ما دلیل آوردیم، قرینه قرار دادیم. اما حالا میخواییم بگیم عدم ذکر لام که این به نظر من احتمالش از این احتمال قبل قوی تره. عدم ذکر لام برای این است که شارع میخواد بفرمد منحصر به اینا نیست. حالا دو سه گروه رو علی سبیل المثال ذکر کرده، یتاما، مساکین، ابن سبیل. حالا اگر در میان سادات، چون ما دلیل آوردیم که این گروه دوم هم منحصر در ذل قربا هستن، حالا اگر قرینه ای ذکر شد در یا موردی پیدا کردیم از ذل قربا، یک کسی از یتیم نیست، مسکین نیست، ابن سبیل هم نیست، میشه از همین نیمه دوم خمس به او داد. حالا برای اینکه این جهت روشن بشه، در قرآن یک آیه دیگری وجود داره که چه بسا اون قرینه بر این معنا باشه، و سر این که واقعا باید آیات الاحکام رو بحث کرد همینه. ما وقتی در فقه به مباحث خمس میرسیم، از اول تا آخر فقهای ما یک آیه بیشتر مطرح نمی کنن، همون آیه غنیمت و علم و انما غنیمتون، در حالی که ما دو سه تا آیه دیگر در قرآن داریم. حالا ولو در تفسیرش هم اختلافه، اما یکی از محتملاتش مسئله خمسه. حالا این آیه که الان میخواییم بخونیم آیه 177 سوره مبارکه بقره، که ما این آیه رو هم برای اینکه آیه دومیست که ازش خمس مخواد استفاده بشه، یک، هم برای اینکه این افراد یعنی یتاما و مساکین و ابن سبیل، اینا انحصاری در اینا نیست، اگر غیر از اینها هم از ذل قربا بودن اینا مصرف خمس میتونن واقع بشن. حالا اون مختلفه، در یتیمش اگر دلیل داشتیم بگیم باید باشه، حالا ما فعلا از کل میگیم اینا میتونن مصرف باشن. الان نحو الاجمال، آیا شرط نیاز لازمه یا نه، نیاز دلیل دیگر. ما در باب یتیم گفتیم از خود قرآن استفاده میشه، ولو مشهور فقها در یتیم فقر رو معتبر میدونن، اما از آیه استفاده میشه فقر معتبر نیست. آیه 177 بقره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. حالا این آیه آیا خطاب به اهل کتابه، که اهل کتاب یهودشون توجه داشتن به بیت المقدس، نصارا توجه داشتن به مطلع الشمس؟ آیه میفرماید بر و نیکی این نیست که شما برای قبله ببینید قبلتون رو کجا قرار میدید. یه احتمال دیگه این است که آیه خطاب مسلمون ها باشه، یه احتمال سوم این است که عمومیت داره، هم مسلمون ها هم اهل کتاب همه رو شامل میشه، و این آیه از جامع ترین آیاتی است که برای انسان بیان میکنه که محور بر اعتقادی و بر اخلاقی و بر در اعمال محورش چیه. این آیه شریفه برای ما این سه محور رو روشن میکنه. خب حالا خوب دقت بفرمایی، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اول بر اعتقادی رو ذکر میکنه. بر اعتقادی چیه؟ من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. ایمان به خدا قیامت، ایمان به ملائکه، ایمان به قرآن و ایمان به نبیین. حالا کتاب رو هم جنس بگیریم، همه کتب سماویه رو شامل بشه، فعلا اونا رو نمیخوایم بحث بکنیم. این بر من حیث الاعتقاد. یک، بعد بر عملی رو ذکر میکنه، و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکا. تا اینجا بر عملی رو ذکر میکنه، بر من حیث الاعمال. از اینجا به بعد از حیث اخلاقیه، و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خب حالا شاهد ما در این قسمت دومه، در اینجا داره و آت المال علی حبه ذوی القربا. در عملی کسی است که مال خودش رو با اینکه به اون مال علاقه داره اما از خودش جدا کنه و به ذوی القربا بده. حالا عرض میکنه به گروه اول ذوی القربا، گروه دوم یتاما، گروه سوم مساکین، گروه چهارم ابن سبیل، گروه پنجم فرقا، یعنی آزاد کردن بنده. بعد می‌فرماید و اقام الصلا. بر عملی کسی است که از نظر مالی این کارا رو انجام میده و از نظر عبادی هم نماز رو میخونه. بعد دو مرتبه می‌فرماید و آت از زکات، زکات هم باید بده. اینجا ما اگر این و آت از زکات رو نداشتیم چه بسا می گفتیم و اون و آت المال علی حبه ذوی القربا تا آخر مربوط زکات اصلا. ولی در دنباله اول و اقام الصلاة آورده، بعد دو مرتبه و آت از زکات آورده. این قرینه می شود در این که و اون آت المال علی حبه یه حق واجب مالی دیگری غیر از زکاته. ما باشیم آیه، از آیه استفاده میکنیم که کسی که مال داره در مالش هم حق زکات اگر هست باید بده، هم حقوق مالیه دیگر غیر از زکات. ما باشیم ظاهر آیه اینه. خب حالا حقوق مالی دیگر غیر از زکات اگر بخواد واجب باشه، غیر از خمس ما چیزی نداریم. پس ببینید ما یه نظر ابتدایی و کلی که به این آیه شریفه میکنیم، این و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما تا آخر، این منطبق بر خمس میشه. حالا عرض میکنم چون در اینجا آت از زکات رو جدا ذکر کرده، اون وقت حالا روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وجود داره، عرض میکنم که این روایات که مرحوم طبرسی در مجموع البیان هم در ذیل این آیه شریفه آورده، یه روایت این است که ابن عباس نقل میکنه که انهو قال المال حقوق واجب سوى الزکات. یعنی در ذیل این آیه میگه که در مال انسان فقط زکات به عنوان واجب مالی نیست، یک حقوق واجبی غیر از زکات هم هست. از شعبی نقل میکنه که گفته فلمال حق سوى الزکات. در تفسیر طبری اونجا از فاطمه بنت عیس نقل میکنه از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه انه قال، که پیغمبر فرمود فلمال حق اون سر زکات و تلاها ذهل آیه. اینجا یه نکته ای که وجود داره این است که برخی از بزرگان یا مفسرین گفتن ما اصلا از آیه اصلا حتی وجوب زکات هم نمی فهمیم. آیه داره ترتیب میکنه که نیکی و خوبی و نعامن بالله و الیوم الاخر تا نبیین و کتاب و ملائکه، بعدم داره ترغیب میکنه که خوب این کار انجام بشه که انسان از مالش به ذوی القربا بده، به یتاما بده، به مساکین بده، به ابن سبیل بده و والموفون به عهدهم تا آخر. خب این و اقام الصلاة رو ببین چه کار میکنید. اگر شما آیه در مقام اصل ترغیب اینها در وسط اینها و اقام الصلاة داره، یعنی این کار خوبیه، کار واجبی نیست. این به نظر من خیلی بعیده که ما بیاییم بگیم این آیه شریفه در مقام ترغیب به این کارات، حتی در مقام ترغیب به صلاته. نمیخواد بگه صلات واجبه، ترغیب به این کاره. نمیخواد بگه زکات واجبه، ترغیب به زکات. اولا ما باشیم آیه چون در مقام حصره، اولش هم میفرماد لیس البر
هم تو ولو وجوه هم قبل المشرق و المغرب، اصلا فرد اونا باید گذاشت کنار، اونی که هست اینه.
آیه ظهور در لزوم داره،
از آیه ما باشیم و آیه شریفه والموفون به عهدهم اذا عاهدوا
استفاده میکنیم. وفاء به عهد واجبه. بله در فقه ما قرائن بسیاری هست،
فقها فتوا دادن وفاء به عهد واجب نیست.
حالا ما کاری به اون قرائن فعلا نداریم،
ما باشیم و آیه ظهور در وجود داره.
خب
اجازه می ارزمن تکمیل بشه. حالا ببینید ما سن اون وقت آیه اینه، روایات مثل اون که از ابن عباس خوندیم میگه فلمال حقوق واجبه سبت زکات، شعبی میگه فلمال حق سبت زکات. خب این حق نه حق واجب باز، این حق یعنی چیزی که مال دیگرانه، دیگران برای این مال انسان حق پیدا میکنن. این نیست که بگیم که حالا این یه چیز ترغیبیه. ترغیب معناش این است که نه بر مال ما کسی حقی پیدا نکرده، ما حالا خوب این کار را انجام بدیم، اما تعبیر به حق شده. و اینی که خود پیامبر فرمودن فل مال حقون سر از زکات و بعد همین آیه شریفه رو خوندن، این قرینه خیلی خوب میشه بر وجوب و بر لزوم. این اوله. پس ما باشیم میگیم آیه در مقام وجوبه و آت المال علی حبه ذوی القربا وجوب رو افاده میکنه، چون بعدش هم مسئله زکات رو بیان کرده، ما حق مالی و عرض میشود چیز مالی واجب دیگری در شرع غیر از خمس نداریم، اون آت المال رو هم بر خمس میکنیم. ثانیا حالا فرض نا بگیم از آیه وجوب و الزام فهمیده نمیشه، بگیم از آیه اصل ترغیب به اینها فهمیده میشه، باز برای ما کافیه ما الان همین مقدار استفاده کنیم که در این آیه برای خمس شارع ترغیب به خمس کرده، همین مقدار کافیه برای ما. لزومش از جای دیگه استفاده میکنیم. اصل این که در مال یه مقدارش مربوطه به خمسه و این مشروعیت داره، همین مقدار مدعا رو اثبات میکنه. چی فرمایید شما؟
بله. این مورد رو بچون اصلا بیان کردیم که اونجا یا امر باشد یا جمله خبریه باشد که اینا مثلا ظهور در وجوده، اینجا خبرش
جمله اسمیه است. مگه شما جمله اسمیه در مقام وجوب و اینها نمیشه واقع بشه؟ شما وقتی نه ببینید در چرا دیگه میگه لیس البر ان تولوا ولکن البر من آمن، جمله اسمیه است من آمن بالله. اصلا شما ببین قرائن غیر از اقام الصلاة آمن بالله فقط شارع داره ترغیب میکنه یا ایمان به خدا واجب عقلا. چرا ایمان به خدا وجوبش استفاده نمیشه از آیه، از آیه ایمان به کتاب و نبیین و ملائکه استفاده نمیشه. ببینید نه همین آیه آیه میفرماید اصلا غیر از اینها. ببینید بر رو ما میگیم به معنای لغوی خودمون برای نیکی معنا میکنیم، میگیم نیکی یعنی اونی که اگه ترکم بشه اشکالی نداره. نه بر یک ملاک عام میداره، واجبات هم شامل میشه، تمام واجبات مشتاق برای بره. بر فقط امور مستحبه یا این امور تنهای راجعی که نیست، که تمام واجبات رو هم شامل میشه. حالا آیه قرائن من آمن به الله و یوم الاخر، بگیم ایمان به یوم الاخر خوبه، میتونید بهش ملتزم بشید. بگیم ایمان به کتاب، به نبیین، به ملائکه شارع داره ترغیب میکنه.
نه
این ظهور در این داره، این لازمه. حالا ولو در بعضی از موارد مثل ایمان به خدا لزوم عقلی داره، ایمان به ملائکه که لزوم عقلی نداره، اونو درش تصرف میکنه، میگه اونجاش لزوم عقلیه، اونجاش لزوم غیر عقلی. حالا عرض میکنم ببینید اینجا میرسیم به این که پس شما حالا مدتی در هر دو صورت گفتیم چه از آیه لزوم استفاده بشه چه ترغیب استفاده بشه، میخوایم بگیم در این آیه در یک بخشی راجع به خمس داده شده، همین که زکات رو جدا کرده و ما حق مالی غیر از زکات، یعنی غیر از خمس و زکات دیگه چیز دیگه نداریم، منحصر به خمس میشه. اون وقت قرینه دیگه این است که راجب به خمسم
هم ذل قربا رو گفته،
عرض میکنم هم یتاما رو گفته، هم مساکین رو گفته، هم ابن سبیل رو گفته، یه رقاب هم اضافه کرده.
بسر رقاب
ما این که این آیه رو خوندیم، هم در این که بگیم در این آیه مسئله خمس وجود داره یک، هم در این که بگیم عدم ذکر لام در یتاما مساکین و ابن سبیل در آیه خمس، اون قرینه است در عدم انحصار به این طوائف. اینم یه قرینه دیگه میشه. یعنی ما خمس رو میتونیم برای آزاد کردن بنده بدیم. حالا اگر یه ساداتی در یک جایی عرض شد، مثلا حالا مورد رکیه از قرار گرفته باشن، فرض میکنیم این به عنوان عرض شد آزاد کردن میشه ازش استفاده کرد. اونهایی هم که میگن این طوائف منحصر به سادات نیست، مطلق یتاما، مطلق مساکین، مطلق ابن سبیل، میگه خب مطلق رقاب از خمس برای عتق رقبه میشه استفاده کرد. نکته ای که در این آیه شریف است این است که این ذل قربا رو در اینجا ما چی معنا بکنیم. ذل قربا چند احتمال درش هست. یکی ذل قربای خود معتیه و آت المال علاه بهی زویل قربا، یعنی اون کسی که پول داره در درجه اول به اقربا خودش بده. تو روایات هم این رو داریم، توی روایتی هست که فاطمه بنت قیس به پیامبر عرض کرد ان لی سبعین مثقالا من ذهب، 70 مثقال طلا من دارم. حضرت فرمود اجعلیها فی قرابتک، او رو در اراده خودت مصرف بکن. البته خب این کلی این روایت هست، اما معلوم نیست این روایت مربوط به این آیه باشه. آیه استحباب صرف صدقه اموال ابتدا در اقرباست. اول انسان باید اقربا رو مراقبت بکنه. اجعلیها فی قرابته. خب این یک احتمال. احتمال دوم که باز به این قرینه یتاما مساکین ابن سبیل استفاده میشه که این ذل قربای در اینجا همون ذل قربای آیه خمس باشه. این ذل قربای در اینجا همون عرض میشود قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا باشه. اگر این رو بگیم دیگه ظهورش در خمس خیلی روشن میشه. یعنی بگیم خداوند میفرماید انسان مالش رو عرض می‌شود باید به ذوی القربا بده، یعنی ذوی القربا در آیه خمس، یتاما، مساکین، ابن سبیل، رقاب اضافه شده، اون وقت به ذوی القربا فامیلش چی؟ از اون زکات بپردازه. بعدش فرموده و آت از زکات به یتاما و سایر فقرا از همون زکات بپردازه. پس ببینیم این آیه رو ما کنار آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ قرار میدیم، این نکات به این خوبی عرض میکنم که از این آیه استفاده میشه. البته عرض کردم این آیه آیه بسیار پرمطلبیه، نکات بسیار زیادیه که حالا ما نمیخوایم وارد خصوصیاتش بشیم. اون چه که مربوط به خمس هست اینه. پس ما امروز در همون آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یه نکته اضافه کردیم و اون اینه عدم ذکر لام قرینه است بر عدم انحصار به یتاما و مساکین و ابن سبیل، انحصاری نداره. باقی مون اشکال چی فرمان؟
سادات هم
حالا آیه این رو دلالت نداره اصلا.
این توجیه
که
مال سادات از
حالا آیه این جهت دیگه دلالت اصلا نداره. آیه این جهت در مقام بیان این نیست که آیا سید به غیر سید بده، غیر سید به سید بده. آیه دیگه دلالت نداره. آیه فقط به عنوان این که اون چه که واجبه این است که در اموال، حتی اون آیه شریف و فی اموالهم حقون للسائل و المحروم، اونجا ازش استفاده شده که غیر از مسئله زکات یه حق دیگری لازمه. یعنی یه چیزی هست در بین مردم که آخه در مال چقدر مگر زکاتشو بدیم، خمسشو بدیم، خب همینه دیگه، بالاخره اون کسی که مالک علل اطلاقه، اون کسی که این اموال در اختیار بشر قرار داده، میفرماید که زکات رو باید داد، خمسش رو هم باید داد و منافاتی بین این دوتا نیست. حالا نکته ای که از این است که در این آیه اگر ما این بخش رو بگیم مربوطه به خمسه، بگیم خب پس سهم خدا و رسول و امام چی شد؟ چرا او رو بیان نکرده؟ ببینید لزومی نداره که در هر آیه تمام جوانب رو ذکر بکنه شاره. شاره اگر ما بودیم و این آیه میگفتیم خمس رو باید به ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل و رقاب رو، در آیه دیگه آمده باز به صورت اینکه مقدم داشته لله و للرسول و لذی القربا یه سهمی رو برای خدا و رسول معین کرده، باید جمع کنیم بین دو تا آیه، یعنی منافات نیست. چرا؟ از کجا قرینه میشون؟ شما حالا بعدن ببینید ما چند تا آیه دیگه داریم، و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا، آیه 26 سوره اسراء. اینجا ذل قربا رو آورده، مسکین رو آورده، ابن السبیل رو آورده، یتامه رو نیاورده، در حالی که یکی از آیات خمس هم که حالا بهش میپردازیم همین آیه، و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل در سوره روم آیه 38 اینجا یتامه رو نیاورده. این که یه جایی کیو آورده جایی دیگه نیاورده معناش این نیست که پس اینجا واجب نیست. چرا؟ یه واجبیه، اینجا بخشی رو ذکر کرده جایی دیگه بخشی دیگرش رو ذکر کرده، منافاتی هم نداره. و صلی الله علی محمد.